د تاسو اجازه غواړم خپل ازادي له روسره او سي امید مرزبان نیم ساعت نور له تاسو سره ده مهرباني.
با سلام و شام بخیر آقای نوری. سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز را به خوشی سپری کرده باشین. من امید مرزبان و همکارانم در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستیم. در این جریان از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در رویدادهای افغانستان میشنوید که افراد مسلح نقاب پوش 30 نفر را در مربوطات ولایت غزنی ربوده اند. این سوال را در همین برنامه مطرح میکنیم که ربایندگان کی هاند. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با ژکفر احمدی.
سی تن در افغانستان اختطاف شدند. بریتانیا و استرالیا از آمادگیشون برای همکاری در بخش پروسه صلح افغانستان خبر دادند و گروه دولت اسلامی ده ها مسیحی را در سوریه اختطاف کرد. سلام، شام شما بخیر. مقام های امنیتی ولایت زابل از تلاش ها برای رهایی ده ها تن از چنگ افراد مسلح خبر می دهند. افراد نقاب پوش حدود 30 تن از افراد متعلق به قوم هزاره را در مربوطات ولسوالی شاجوی زابل دیروز اختطاف کردند. گلسلام سیال سرپرست ولایت زابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: اداره ولایتی و ارگانهای امنیتی ما به طور هماهنگ عمل می کنند و عملیات نجات نیز به اجرا گذاشته شده. در ادامه همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. سفیر استرالیا در کابل پشتیبانیش را از مذاکرات صلح حکومت افغانستان اعلام کرد. جان اندرسن امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای تامین صلح در افغانستان استرالیا آماده هر گونه همکاری است. پیش از این سفیر بریتانیا در کابل نیز حمایت کشورش را از گفتگوهای صلح افغانستان ابراز کرده است. ریچارد استاک در صحبت با رادیو آزادی از تلاش‌های بریتانیا برای تشویق پاکستان جهت حمایت از پروسه صلح افغانستان نیز خبر داد.
ما از دیر زمان به این سو از این نظریه حمایت قوی میکنیم، زیرا تحلیل ما این است که صلح و راه حل سیاسی یگانه راه پیشرفت است.
این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز اعلام کرد که گفتگوهای صلح با طالبان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان خواهان ایجاد یک برنامه منسجم برای حل مشکلات مهاجران افغان شده است. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که بر اساس این برنامه باید اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صورت گیرد. گزارش شده که افغانها عمدتاً در ایران و پاکستان با مشکلات جدی مواجه هستند. گزارش شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی حداقل 70 مسیحی آشوری را در سوریه اختطاف کردند. این مسیحیان پس از تصرف چندین قریه در شمال شرق سوریه توسط جنگجویان اختطاف شدند. جنگجویان قریه های مسیحیان را در نزدیک شهرک تلتمر در ولایت حسکه دیروز تصرف کردند. نوری کینو رئیس یک گروه فعال به نام یک تقاضا برای عمل که در امور مربوط به اقلیت های مذهبی در شرق میانه فعالیت می کند گفت که جنگجویان بین 70 تا 100 آشوری را اسیر گرفتند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست شمار این مسیحیان را 90 تن اعلام کرده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا میگوید که کشورش استراتژی درسته را برای مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی در دست دارد. کارتر یک روز پس از دیدارهایش با مقامهای ارشد نظامی و دیپلماتیک امریکا در کویت چنین گفت: شکست همیشگی داعش به یک تلاش مشترک دیپلماتیک و نظامی نیاز دارد. مذاکره کننده روسیه در گفتگوها روی برنامه اتمی تهران میگوید که اطمینان روزافزون وجود دارد که تا ضرب العجل 30 جون تهران و 6 قدرت بزرگ جهان به یک توافق جامع دست خواهند یافت. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه ناوقت دیروز گفت به خاطر این که در هر ملاقات تازه پیشرفت صورت میگیرد راضی‌اند. مقام‌های زندان‌ها و محاکم اتریش می‌گویند که راحت علیف، داماد سابق نورسلطان نظربایف، در زندان ویانا، پایتخت اتریش خودکشی کرده است. علیف و نظربایف با هم مخالف بودند. سخنگوی یک محکمه اتریش امروز گفت که علیف خودکشی کرده است. سارنوالان اتریش در دسامبر سال گذشته راحت علیف را به قتل دو بانکدار قزاقستانی در سال 2007 متهم کردند. علیف سفیر سابق قزاقستان در اتریش که به منتقد سرسخت نظربایف مبدل شده بود، اتهام از سوی محکمه را رد کرده است. و در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در تاجیکستان از روز 22 فوریه به این سو حداقل 5 تن جان دادند. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان امروز گفت که وضعیت خطرناک است. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در تاجیکستان سالانه 10 تن جان می دهند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله. افراد مسلح نقاب پوش 30 نفر را در مربوطات ولایت غزنی را بودند، اما ربایندگان کی هاند؟
چین طالبان لري خارجي طالبان ورڅخه اگر دایښت طالبان د انګل ته څوک نشته.
برف شدید در چندین ولایت و بندش شاهراهای مهم، از مقامهای مسئول میپرسیم که در این خصوص چه کار کردند. هشدار حکومت افغانستان به چند حزب سیاسی.
مکاتی برشان ارسال کردن که شما در ولایات نمایندگیتان را استحضار کنید. در غیر از او مطابق فقره 2 ماده 9 مقرره اینا از دفتر احزاب سیاسی نامشان حذف می‌گردد.
و اگر تا پایان مجله همراه من باشید میشنوید که ولادیمیر پوتین میگوید احتمال آغاز یک جنگ میان روسیه و اوکراین وجود ندارد. با سلام و شام بخیر دوباره. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم، همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام میرسونه و آرزوی شام خوشتان را داره. افراد مسلح نقاب‌پوش حدود 30 نفر را در مربوطات ولایت غزنی را بودند. این افراد از قندهار به سوی کابل در حرکت بودند. گفته می شود این افراد در محلی را بوده شدند که قبلا از حضور شورشیان داعش در آن گزارش شده بود، اما مقام‌های محلی حضور داعش در این منطقه را رد می کنند. ستار فروغ جزئیات را دارد.
مقام‌های امنیتی و محلی ولایت زابل میگویند که تلاش‌ها برای رهایی 10 تن از راکبین دو موتر مسافربری از چنگ مردان مسلح ادامه دارد. به اساس گزارش‌ها حدود 30 تن از هزاره‌ها که از ایران برگشته بودند و به کابل می‌رفتند، اواخر روز دوشنبه در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح ربوده شدند. گفته شده است که این حادثه در منطقه رخ داده است که اخیراً گزارش‌هایی از ورود افراد گروه داعش در آن به نشر رسید. بود. اما اسلام گل سیال سخنگوی سرپرست ولایت زابل میگوید که طالبان مسلح در اختطاف این افراد دست دارند. آقای سیال به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. اینها مخالفان مسلح دولت بودند که امکان دارد طالبان خارجی هم با آنها باشد، اما در اینجا کسی به نام داعش وجود ندارد. اگر کسی موجود هم باشد طالبان پیشینند که بیرق خود را تغییر دادند. طالبان خارجی از قبل در صفوف طالبان داخلی حضور داشتند. با نقاب و بیرق گفته نمی توانیم که آنها داعشند. از سوی دیگر غلام سخی روغلی و نی قماندان امنیه ولایت زابل نیست طالبان مسلح را متهم به دست داشتن در این رویداد می کند، اما طالبان مسلح دخالت این گروه را رد کردند. آقای روغلی و نی به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت این مسافران را به ولسوالی خاک افغان ولایت زابل انتقال دادند. و افزود که نیروهای امنیتی پس از این رویداد با طالبان مسلح به درگیری هم پرداختند.
به وقتی که خبر شد با اون آزاد پولیس ملی امنیت ملی با این ملی با مستقامات می روید تقریبا شهر دقا پایین دقا جنگ هم می کنند با طالبات تا بابله اتش می کنند ولی اینی مردم ها را اشتا برده بودند چین تا ها اکیس مدور بوده تا که می رسو پولیس اصلاح بر آمده بودند در یه ما تا به تلاش برا می کنیم اتا تلاوان کنیم امیر امیت امیر جنایی استقبال توریزم با اردی می بیاد
عبدالخالق ایوبی ولسوال شاجوی ولایت زابل با نقل از باشنده های محل بر رادیو آزادی گفت این مردان مسلح نقاب در رو لباس سیاه به تن و به لسان صحبت می کردند که برای آنها ناشناس بوده است. مقام ها در ولایت زابل ابراز امیدواری کردند که بتوانند اختطاف شده ها را به طور مسئول نجات بدهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. این مجله خبری تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در اثر بارش برف و باران به شمول سالنگ راه‌های مواصلاتی 9 ولایت کشور مسدود شده. مقام‌های این وزارت امروز در یک نشست خبری گفتند که پرسنل فنی را با وسایل پیشرفته گماشتند تا هر چه زودتر این راه‌ها را دوباره باز کنند. تفصیل بیشتر از فرشته ندا.
وزارت فواید عامه افغانستان از مردم عامه خواهد تا باز شدن شاهراه سالنگ و راه‌های مواصلاتی 9 ولایت دیگر از رفت آمد به این ولایات خودداری کنند. نورگل منگل سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از دو روز بدین سو در اثر برفباری‌های سنگین و بارش باران راه‌های مواصلاتی ولایات غزنی، میدان وردک، بامیان، سرپل، پکتیا، غور، بادغیس، دایکندی و ننگرهار بر روی ترافیک مسدود گردیده است. آقای منگل گفت کارمندان فنی را توظیف نمودند تا هر چیز زودتر این راه‌ها را بر روی ترافیک باز کنند.
ما می‌خواستیم که هموطنان خود در جریان بگذاریم که در این عرصه هم به وزارت فایده‌مند کمک بکنه و هم به خود کمک بکنه. یعنی راه‌هایی که مسدود هستند اونا به خاطر از اینکه متضرر نشوند مردم و به خاطر از اینکه سرگردان نشوند همه سفرهای خود در این مسیرها توجه بکنند تا که راه باز میشه باید از سفرها خودداری بکنند.
سرپرست وزارت فواید عامه همچنان گفت بر علاوه باز نمودن راه‌های مواصلاتی 9 ولایت کارمندان فنی آنان توظیف شدند تا اجده کوتل را که در اثر برفباری‌های سنگین مسدود شده باز نمایند. با گفته آقای منگل با آنکه در بسیاری بخش‌های سالنگ غبار شدید مانع کار می‌گردد اما تلاش‌ها به خاطر باز نمودن این شاهراه جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه برفباری‌های سنگین در شاهراه سالنگ خسارات را به بار آورده اما تا حالا تلفات در قبال نداشت. است. این در حال است که به اساس گزارش ها در اثر برفباری های شدید در ولایت بدخشان چندین تن جان باختند. در همین حال مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی می گویند که در تمام ولایت آسیب پذیر کمیته های ایجاد شدند تا در زمان نیاز برای مردم به صورت عاجل کمک نمایند. دایم کاکر رئیس این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این کمیته ها مقدار زیاد مواد غذایی و مواد اولیه را ذخیره دارند تا در وقت ضرورت برای مردم توزیع کنند.
ما در هر ولایت یک کمیته داریم و در اونجا اعضای کمیته وزارت‌های سکتوری هستند و دفاتر ملل متحد است و همچنان انجوهایی که در اونجا کار میکنند. هر کدام از این سالانه در پلان خود مواد غذایی غیر غذایی و کمک‌های دیگه داره و حتی ما از پروگرام منپاکی هم بعضن بلدوزرها و اسکواتورها و یک مقدار دوار هم و ما کمک میکنه.
با گفته آقای کاکر از اول جدید سال روان تا حالا 39 تن در اثر حوادث طبیعی جان باخته، 2 تن زخمی گردیده، 50 خانه تخریب و 100 جریب زمین زراعتی در ولایت آسیب پذیر تخریب شده است. مسدود شدن راه‌ها و تلفات ناشی از برفباری در زمستان مسئله تازه نیست، بلکه همساله باشنده‌های مناطق سرد و سبل عبور افغانستان با چنین مشکل مواجه بودند.
فرشته ندا گزارش میداد. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در اثر بارش برف و باران به شمول سالنگ راه‌های مواصلاتی 9 ولایت کشور مسدود شده. بارندگی‌های شدید اما اندک دیرتر از معمول سبب شده تا حکومت افغانستان از احتمال کاهش در حاصلات زراعتی در جریان امسال سخن بگوید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری احمد ضیاء مسعود امروز در یک نشست در کابل گفت که به دلیل حوادث طبیعی احتمال دارد افغانستان در سال 2015 میلادی با خشکسالی هم روبرو شود. سحر لیوال جزئیات بیشتر.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید به گونه احتمالی حوادث طبیعی فعلی محصولات زراعتی را آسیب برساند. احمد ضیا مسعود در ورکشاپ تکنیکی به منظور هماهنگسازی کمک‌ها در بخش زراعت به روز سه‌شنبه در کابل گفت به دلیل احتمال خشکسالی افغانستان در سال آینده هجری خورشیدی ممکن نتواند محصولات زراعتی کافی را به دست بیاورد. آقای مسعود از جامعه جهانی خواست تا با توجه به مشکلات افغانستان در سال 2015 میلادی نیز به همکاری‌هایش در بخش زراعت با این کشور ادامه دهد.
حوادث فعلی احتمالاً که زراعت ما را آسیب برساند و ما نتونیم همون توقعاتی که قبلا داشتیم که همون محصولات زراعتی را امسال به دست بیاریم و چون بدنه اصلی عواید ملی ما را تولیدات زراعتی تشکیل می‌دهد، آرزومندی ما و از جامعه بین‌المللی هم است که سال 2015 چون هنوز ما صاحب یک زیربنای اقتصادی درست نشده ما، امیدواری است که در این سال هم ما مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار بگیریم و از کمک‌هایشان ما را مستفید بسازند.
نظر به پیش‌بینی‌های کسوی سازمان مواد غذایی و زراعت ملل متحد در ورکشاپ تکنیکی که به هدف هماهنگسازی کمک‌ها برگزار شده بود ارائه شد، احتمال بارندگی تا دو هفته دیگر در مناطق مرکزی افغانستان وجود دارد. به اساس همین معلومات، بخش‌های جنوب و جنوب غربی کشور به گونه احتمالی از خشکسالی در سال آینده آسیب بیشتر خواهند دید و نسبت بلند رفتن درجه حرارت در بهار پیش رو برف‌ها قبل از وقت آب خواهند شد. زراعت یک منبع مهم عایداتی در اقتصاد افغانستان به حساب می آید. گفته می شود که افغانستان با یک معضل عمیق خشکسالی مزمن و عدم مدیریت ملی آب روبرو است و تقریبا هر سال از تاثیر منفی خشکسالی در حاصلات زراعتی و مالداری کشور مشکلات به میان می آید. اما مسئولین در وزارت زراعت و آبیاری افغانستان می گویند برای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی احتمالی به هماهنگی و اقدامات ادارات مربوط نیاز است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که تحقیقات تازه این کمیسیون نشان میدهد که شمار زیادی از افغانها با وجود آن که مدت حبسشان در زندانها سپری شده هنوز هم در این زندانها محبوسند. با گفته این کمیسیون عدم رعایت کامل قانون در وزارت داخله و نبود مدیریت سالم در لوی سرانوالی افغانستان سبب شده است تا برخی از زندانیان بیشتر از مدت حبسشان در زندانهای افغانستان بمانند. نظیفه محبوبی در این باره گزارش دارد از کابل.
عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان و رعایت نشدن حقوق آنان در زندانهای افغانستان همواره یکی از نگرانی های نهادهای دفاع از حقوق بشر بوده است و تا اکنون نیز این مشکل به جایش باقی مانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز وزارت امور داخله و لوی سرنوری افغانستان را از نداشتن نظارت درست و عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان که مدت حبسشان پایان یافته است به بی‌پروایی متهم می‌سازد. شمسلا احمد زی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت آنان در هفته گذشته نظارتی که از زندان‌های کشور داشتند دریافتند که برخی از زندانیان خلاف قانون بیشتر از زمان حبسشان در زندان‌ها ماندند.
تا که به اتهام جرایم مختلف از طریق مراجع کشفی کشور گرفتار شدند، در میاد معنی که قانون اجرایی جزایی ارگان‌های عدلی و قضایی زمان تعیین کرده محاکم تصمیم خود بگیرند، متاسفانه اینمی تصمیم در میاد معنی قرار نگرفتند. در مابس پولچرخی در جریان نظارت ما برملا شد که یک مبوسی که بیشتر از 8 ماه میشه که در اضافه حبس است. دزی که ما از مقام لوی سنوالی و احکام رهاییشان هم گرفتیم، ولی با نظر نبودیت شفافیت به این ارگان ها ما مقدور به این نشدیم که این نفر خلاص شود.
به گفته آقای احمد زی، مجاهد یکی از صدها زندانی است که نزدیک به یک سال از مدت حبسش در زندان پولچرخی میگذرد. اما با وجود ارسال مکتوب از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوی سرنوالی برای رهایی وی اقدام نکرده است. بر بنیاد ماده 276 قانون جزای افغانستان، هرگاه مسئولان نهادهای عدلی و قضایی مدت حبس را بیشتر از زمان حبس آن بر زندانی تحمیل می کند، باید به 3 سال زندان محکوم شود. از سوی هم محمد عارف احمدی معاون امنیت ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله می گوید که حقوق زندانیان از سوی آنان رعایت شده و آنان از عملکردشان در رابطه با زندانیان پاسخگو هستند. با این حال لوی سرنوالی افغانستان فرستادن مکتوبی را از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند به زندانی زندانیانی که بیشتر از مدت حبسشان در زندان‌ها به سر می‌برند بی‌بنیاد می‌داند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره می‌گوید لوی سارنولی افغانستان بر بنیاد فرمان رئیس جمهور به تمامی دوسیه‌های زندانیان رسیدگی کرده و زندانیانی که مدت حبسشان پایان یافته است رها شدند.
لوی سارنولی افغانستان به مجرد که حرف یک محکوم پوره میشه، تکمیل میشه، لوی سارنولی افغانستان اقدام به رهایی از او میکنه. ما کدام موضوع خاصی را در اندراج سارنولی سوراخ نداریم یا کدام شکایتی نزد ما تا فعلا ثبت نشده که کدام شخصی در زندان پل چرخی یا در زندانهای دیگر افغانستان مدت حبسش تکمیل شده باشه و او هنوز هم به زندان باقی مانده باشه.
انتقادها از عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان که بیشتر از پایان حبسشان در زندان‌ها به سر می‌برند. پس از آن مطرح می‌شود که رئیس جمهور غنی در دیدار از زندان پلوچرخی به نهادهای عدلی و قضایی دستور داد تا به دوسیه‌های زندانیان در این زندان به گونه جدی رسیدگی کنند.
وزارت عدلی افغانستان با احزاب سیاسی این کشور هشدار می‌دهد که اگر با قانون احزاب درست عمل نکنند جوازهای فعالیت آنان لغو خواهد شد. مقامات این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به اساس قانون همه احزاب در کنار سایر مقررات مکلفند تا در 20 ولایت افغانستان حداقل دفاتر صاحبی داشته باشند. در این حال شماری از قانوندانان افغان می‌گویند که وزارت عدلی تا هنوز نتوانسته قانون را بالای احزاب سیاسی این کشور به گونه درست تطبیق کند. همین موضوع را تمیم اخگر بررسی کرده است.
وزارت عدلیه افغانستان هشدار می‌دهد اگر احزاب سیاسی مطابق قانون در 4 هفته دفاتر صاحبی خود را در 20 ولایت این کشور فعال نسازد، جوازهایشان را لغو خواهد کرد. مقامات این وزارت می‌گویند هرچند با مسئولان احزاب سیاسی در هنگام ثبت احزابشان گفته شده که باید تمام شرایط فعالیت احزاب را رعایت کنند، اما برخی احزاب در کنار نارسایی‌های دیگر هنوز هم در 20 ولایت دفاتر فعال ندارند. ناصر حافظی رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت این هشدار به همه احزاب سیاسی ارسال گردیده است.
ما بر جای یک ابلاغیه صادر کردیم، از طریق مطبوعات بر جای نشر کردیم و مکاتیب برشان ارسال کردیم که شما در ولایات نمایندگیتان را استعفا کنید. در غیر از او مطابق فقره 2 ماده 9 مقرره اینا از دفتر احزاب سیاسی نامشان حذف می‌گردد.
آقای حافظی افزود ریاست‌های ولایتی وزارت عدلیه در تمام ولایات افغانستان فعال بوده و هر حزب سیاسی مکلف است تا بعد از ایجاد دفتر صاحبیش این ریاست را در جریان بگذارد. به گفته آقای حافظی هیئت معزف وزارت عدلیه دفاتر صاحبی احزاب سیاسی را بررسی می‌کند و گزارش خود را در مورد آن به این وزارت می‌فرستد. مقامات وزارت عدلیه میگویند که در حال حاضر 65 حزب سیاسی در این وزارت ثبت بوده و این احزاب مکلفند تا از قانون اساسی افغانستان به گونه کامل پیروی کنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان یک حزب سیاسی با در نظر داشته شرایط خاص ایجاد می‌گردد. داشتن 10,000 عضو و فعالیت دفاتر صاحبی در 20 ولایت این کشور از مهمترین این شرایط گفته می‌شود. همچنان یک حزب سیاسی نمیتواند مختص به یک منطقه، قوم و یا مذهب خاص باشد و فعالیت‌هایش نیز نباید خلاف منافع ملی افغانستان صورت گیرد. در قانون اساسی افغانستان گفته شده است که مسائل مالی احزاب سیاسی باید روشن و واضح بوده و نباید از منابع خارجی تمویل گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. جنگجویان گروه دولت اسلامی 10 مسیحی آشوری را در سوریه اختطاف کردند. این مسیحیان پس از تصرف چندین قریه در شمال شرق سوریه توسط جنگجویان اختطاف شدند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
در مورد شمار افراد اختطاف شده ارقام زد و نقیز وجود دارد. در برخی از گزارش ها آمده است که شمار این افراد به 70 تن می رسد، اما در برخی از گزارش های دیگر 90 تن و در گزارش های هم 100 تن. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از 2 گروه فعال گزارش داده که در میان اختطاف شده ها زنان و کودکان هم شامل هستند. نوری کینو رئیس یک گروه فعال به نام یک تقاضا برای عمل که در مورد اقلیت های مذهبی در شرق میانه فعالیت می کند گفت که جنگ جویان بین 70 تا 100
آشوری را اسیر گرفتند. با گفته او حدود 3000 نفر دیگر موفق به فرار شدند. گزارش شده که این مسیحیان آشوری پس از تصرف چندین قریه در شمال شرق سوریه توسط جنگجویان اختطاف شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است، شمار این مسیحیان اختطاف شده را 90 تن اعلام کرده است. رادیوی البیان مربوط به گروه دولت اسلامی امروز در یک گزارش گفت که جنگجویان داعش ده‌ها صلیبی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش جنگجویان پس از درگیری با ملیشه‌های کرد 10 قریه را در اطراف تلتمر نیز تحت کنترل خود درآوردند. تا حالا روشن نیست که گروه دولت اسلامی تصمیم دارد با این مسیحیان چی برخورد کند، اما پیش از این داعش اسیران به شمول خبرنگاران خارجی، سربازان سوریه و نیروهای ملیشه کرد را کشته است. جنگجویان گروه دولت اسلامی اخیراً ویدیوی سربریدن 21 مصری مسیحی را پخش کرد. داعش مناطق زیاد در شمال سوریه و غرب عراق را در تابستان سال گذشته تصرف کرد.
ژکفر احمدی گزارش می‌داد. و حالا هم بر رویدادهای اوکراین و روسیه. رئیس جمهور روسیه می‌گوید احتمال جنگ با اوکراین خیلی بعید است. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیه جنگ با اوکراین را خیلی مخرب خوانده و آرزو کرد که این جنگ هرگز اتفاق نیفتد. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون می‌شنوید.
حکومت اوکراین، ایالات متحده ای امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا از مدت‌ها به این سو روسیه را متهم می‌کنند که اسلحه، تجهیزات نظامی و ساکر را در اختیار جدایی طلبان طرفدار این کشور قرار می‌دهد که با نیروهای حکومتی اوکراین در شرق این کشور می‌جنگند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور یک بار دیگر گفت نادرست است که کیف در شکست نیروهای اوکراینی در شهر دبالتسوف روسیه را ملامت کند. ولادیمیر پوتین احتمال جنگ با اوکراین را خیلی بعید خوانده با آرزوی این که جنگ هرگز اتفاق نیفتد اظهار داشت. خوب، من فکر میکنم که همچون سناریوی خیلی مخرب غیر قابل تحمل است و من آرزومندم که هرگز اتفاق نیفتد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت تصور میکند که وی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه را درک نموده و به طور مجموعی بالای آنها اعتماد دارد که در این اواخر آتش بس مینسک به میانجیگریشان حاصل شد. ولادیمیر پوتین گفت که با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در تماس بوده و باور دارد که در توافق با قرارداد آتش بس منسک وضعیت به طور تدریجی در شرق اوکراین بهبود خواهد یافت. وی گفت که روز سه‌شنبه 24 فوریه وزیر خارجه روسیه با همتای اوکراینیش در پاریس ملاقات خواهد کرد. قبلا اوکراین خروج پلان شده اسلحه ثقیل را از خطوط مقدم جبهه در شرق این کشور به تعویق انداخته. یک سخنگوی نظامی اوکراین گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان پایان نیابد خروج اسلحه ثقیل دوباره آغاز نخواهد شد. بر اساس قرارداد مینسک هر دو طرف باید اسلحه ثقیلشان را 25 تا 75 کیلومتر از خط تعیین شده فاصل عقب بکشند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه با اشاره به قرارداد مینسک اظهار داشت. قرارداد مینسک صرف با مسابقه سنده نیست که توسط 4 عضو پروسه مینسک یعنی روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه ترتیب شده، بلکه با تایید در فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل قانون بین‌المللی را به خود گرفته است که همه جامعه جهانی از آن حمایت می‌کنند. این مسئله کاملا جداگانه است و من امیدوارم که عملی شود.
Я очень рассчитываю на то, что это будет исполняться.
لامبرتو زانیر مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظران آن از تطبیق آتش‌بس در شرق اوکراین نظارت می‌کنند میگوید آتش‌بس به طور فاحش تعداد برخوردها را بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان کاهش داده است.
و حالا هم از دنیای کرکت میشنویم. از آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان در بازی بعدیش در جام جهانی. صفی الله استانکزای از استرالیا گزارش میدهد.
افغانستان قرار است فردا نه پس فردا مقابل تیم اسکاتلند در میدان دونیدن نیوزیلند بازی کند، و میدانی که همراه سریلانکا هم افغانستان بازی کرد. خوب افغانستان طوری که معلوم است بازی های خوب را انجام داد نسبت به تیم انگلستان و اسکاتلند. تفاوت هایی که برد یا باخت داره او بلند است از افغانستان، تفاوت امتیازی و امتیاز تفاوت بازی بیشتر است از افغانستان. و خب امکان از این است که اگر افغانستان دو بازی پیش رو را که مقابل اسکاتلند و انگلستان هست اگر برنده شود این مسابقات بتونه به کوارتر فاینال فقط به دو بازی را پیدا بکنه. خب اسکاتلند هم نتونست تا الان مسابقه خود را ببره و مقام آخر را در جدول که افغانستان بازی میکنه از آن خود کرد.
و حالا هم چند پیامی که شما از طریق اس ام اس فرستادین. وطن دوست از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که برف باری در ولسوالی اشکمش راههای مواصلاتی را مسدود ساخته و مردم مشکلات دارند. نقشبندی از پکتیا نوشته که فساد اداری در ریاست شهدا و معلولین ولایت پکتیا به حد زیاد رسیده. پیام ها زیاد است اما وقت کم. حالا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برایتان خواهیم بود. من امید مرزبان و همکارم اکرام مسکنیار با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت. روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.